بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 151 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 24 از سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: و المحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانكم کتاب الله علیکم. در ادامه آیات قبلی که بیانگر محرمیت بین مرد و بین زنان اطراف او بود که چه کسانی با انسان محرم هستند و در نتیجه ازدواج با آنها درست نیست، که شامل مادر، دختر، خواهر، چه خواهر پدر و مادری، چه خواهر پدری، چه خواهر مادری و همچنین عمه ها و خاله ها و دختران برادر و دختران خواهر و آن مادرانی که عنوان مادر شیری به حساب میان و فرزندان او، دختران او، اخواتکم من الرضاعه، و همچنین مادر زن و ربائب، گفتیم من ربیبه به معنی پیزده انسان، در زبان خودمون میگیم پیزده، یعنی که انسان زنی با مردی ازدواج کرده باشه و از اون دختری تولد شده باشه، بعد اون زن میره، حالا یا شوهر فوت میکنه یا طلاق میگیره با مرد دیگر ازدواج میکنه و این دختر دیگه بر اون مردی که باشه ازدواج کرده حرام میشه، به شرط اینکه هم به سری صورت بگیرن و غیر خیر. و حلائل و ابنائکم، و همچنین زن پسر انسان، اون پسری که پسر واقعی انسان است نه پسر خونده باشد، و اینکه بین دو تا خواهر در آن واحد کسی بخواد باشون ازدواج بکنه اینم حرامه. و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. در ادامه همین مطالب فرمود آن زنان شوهرداری که محسنات، اصل احسان و محسن یعنی پاک دامن به معنی عفیف به کار برده میشه، ولی در برخی از آیات به معنی زن شوهردار هم به کار برده میشه، و اینجا منظور از محسنات زنان شوهردار هستن، زنی که با مردی در عقد ازدواج هست انسان نمیتونه با اون ازدواج بکنه حتی اگر محرم اون نباشه، چون شوهر داره. یعنی اینکه یک زن نمیتونه در آن واحد بیش از یک شوهر داشته باشه. الا ما ملكت ايمانكم، مگر اون حالاتی که در گذشته بوده به عنوان کنیز و در جنگ آنها به اسارت گرفته میشدن و آنها را می آوردن با خودشون و مردان آنها مثلا کشته شده بودن، دیگه اینها از اون حالت پیوند زناشویی خارج شده بودن و سیدهای اینها و آقایان آنها می توانستن که اینها را به عنوان برده خود با آنها همبستر بشن. خب اینجا یک مسئله که وجود داره اینه که کمی نیاز از این مسئله رو باز بکنیم، چون خیلی ها خورده میگیرن به اینکه اسلام دین بردهداری است و این مسئله میگن مسئله جالبی نیست و خب این ایراد رو فقط بر اسلام میگیرن. مسئله به این شکله که اولا ما باید بدونیم که مسئله بردهداری کاری به اسلام نداره، قبل از اسلام وجود داشته. فرس ها یا همون ایرانی های امروز در جنگ های خود برده می گرفتن، چه زن چه مرد، و رومی ها، آن کسانی که معروف به حالا جهان غرب یا اروپا هستن، این هم در جنگ های خودشون برده می گرفتن. عرب همچنین در جنگ های خودشون برده می گرفتن. ترک ها برده می گرفتن. چینی ها برده می گرفتن. پس این مسئله در بین تمام امت ها وجود داشته قبل از اسلام، از قرون متمادی هم وجود داشته. البته یک مسئله که اینجا قابل ذکر است اینه که طبیعی بودن این مسئله در آن زمان بوده. به چه شکل؟ چرا هیچ کس بر دیگری خورده نمی گرفت که شما بردهداری می کنید در آن زمان ها؟ ما هیچ جا نداریم که مثلا منافقینی که در زمان پیامبر یا کفار قریش که این همه از پیامبر ایراد می گرفتن بخوان سر این مسئله از اسلام ایراد بگیرن. چرا هیچ جا ایراد نگرفتن؟ چون که خودشون هم این کار را انجام می دادند و برایشون یه چیزی طبیعی بود. وضع طبیعی بودن آن به این شکله که در گذشته وقتی جنگ می شده بین دو قبیله یا بین دو کشور، دو امپراتوری جنگ می شده، مردان آن قبیله کشته می شدند. اون کسی که شکست می خورد مردانشون کشته می شدند. زن و بچه های آنها به عنوان انسان های بی سرپرست باقی می ماندند. خب اینا چه کار بکنند؟ یک قبیله که تو صحرا زندگی می کنه و مردان آنها کشته شدند، آن هم در وضعیت جنگ، یعنی نابسامانی و تخریب و همه چی وجود داره در جنگ، و کسی نیست که آنها را نگه دارد. در اون جایی که این اتفاق افتاده آن زن و بچه ها را به حال خود رها بکنند؟ آیا آنها میتونند دوباره زندگی خود را بازسازی کنند؟ چنین چیزی ممکن نیست. به همین منظور اسلام هم در امتداد این واقعه طبیعی که همه امتهای کره زمین این کار را انجام میدادند، این مسئله را تأیید کرده و احکامی براش گذاشته. نگفته که بردهداری حرام است، ولی تشویق بسیار زیاد کرده که برده ها را به شکل‌های مختلف آزاد کنید، چه در کفاره ها، یعنی گاهی اوقات مثلا در کفاره قسم در قرآن اومده که فتحریر رقبت مؤمنه، یک برده مؤمن را آزاد کنید، در کفاره قسم گفته که فتحریر رقبه، در کفاره زهار گفته فتحریر رقبه، برده آزاد کنید به شکل‌های مختلف، چه اینکه به صورت تشویقی، من اعتق مملوک له، هر کسی که یک برده را آزاد بکنه، اعتق الله بكل عضو منه عضو منه من النار، در مقابل هر عضوی از این برده‌ای که تو اونو آزاد میکنی، پروردگار اون عضو تو را از آتش جهنم آزاد میکنه، یعنی از آتش جهنم دور خواهی ماند. و هیچ دینی ما سراغ نداریم که مانند دین اسلام خصوصا در قرون گذشته بخواد تشویق بکنه که برده ها را آزاد کنید. دیگر ملت ها بودن برده را آزاد نمی کردن، امت فارس، امت روم، امت ترک برده آزاد نمی کردن، چون در کارهای کارگری منها نیاز داشتند. چه کارهایی که برمی گشته به مردها بنایی کردن و آن نقش هایی که با وسایل خیلی خیلی پیش پا افتاده آن زمان چه رسم هایی بر روی دل کوها درست کردن و چه مجسم هایی درست کردن، خب اینا نیاز به کارگر داره، نیاز به بالا بردن این سنگ ها داره، جرثقیل که نداشتن. از برده ها این بیگاری ها را می کشیدن و آنها را آزاد نمی کردن، ولی اسلام مرتباً به شکل های متفاوت داره تشریح می کنه که برده ها را آزاد بکنید و با آنها خوش برخورد باشید، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آخرین جمله‌ای که از زندگی خود بر زبان رانده، یکی از آخرین جمله هاش، الصلاة و ما ملكت ايمانكم، نمازتون و برده هاتون، مواظب این دو مسئله باشید. پیامبر در بستر وفات است و داره غصه برده ها رو میخوره. خب اون وقت بعد از اینکه بعد از جنگ جهانی دوم سازمان ملل این مسائل درست شد و حقوق بشر در کنار اون ساخته شد، بعد از اینکه 50 میلیون نفر رو در جنگ جهانی اروپایی‌ها کشتند، بزرگترین قتل عامی که در طول تاریخ بشریت صورت گرفته، ما در هیچ جنگی سراغ نداریم که در طی 4 سال 50 میلیون نفر کشته شوند، در هیچ جنگی سراغ نداریم، یعنی بشریت چنین کشتاری را به گوش خود نشنیده. اومدن گفتن که بیایم سازمان بشر درست بکنیم و از حقوق برده ها دفاع بکنیم، حقوق انسان و حقوق برده، و برده داری را لغو کردن به صورت کامل، گفتن دیگه برده داری ممنوع است. از اون روز به بعد حمله شروع شد بر علیه اسلام که اسلام دین برده داری در کتاب، در قرآن و سنت پیامبر، هی برده برده برده. خب شما مگه خودتون برده داری نمی کردید؟ مگه خودتون از آنها بیگاری نمی کشیدید؟ ولی در مقابل بیاید نگاه بکنیم، از 1400 ساله که اسلام داره با برده‌داری مبارزه میکنه، شما 100 ساله این کارو کردید و تشویق میکنه که برده ها رو آزاد کنید و تشویق میکنه که با آنها خوش برخورد باشید، خوش رفتار باشید. کجاست این حقایق؟ کسی نیست که بگه. این میشه مسئله برده‌داری. پس این موضوع، موضوع گرفتن اسیر جنگی یک چیزی طبیعی بوده در زمان خودش، اونا رو به حال خود رها نمی کردن. و یک مسئله دیگری که اینجا وجود داره، بردهداری مدرنه که امروز ما با آن مواجه هستیم و در جهان صورت میگیره و به شکل وحشتناک هم صورت میگیره و کسی با آن مبارزه نمی کنه. بیگاری هایی که به شکل مدرنیزه صورت میگیره، یا آن بانهای مافیایی که هستن که انسان را قاچاق میکنن از آفریقا به اروپا و آمریکا. برای چه کاری قاچاق میکنن به اونجا؟ برای بیگاری کشیدن. و بدترین انواع آن هم بیگاری جنسی است. الله میداند که چقدر سالانه انسان از آفریقا دزدیده میشه و با کشتی های آنها را به اروپا و آمریکا میبرن به عنوان برده، ولی خب آمارش بیرون نمیاد چون به آنها نیاز دارند به عنوان نیروی کار، نیروی بیگاری. این مسئله سر اختصاری اشاره بسیار کوتاه به مسئله بردهداری. کتاب الله علیکم یعنی این احکامی که در این زمینه ذکر شد در آیه قبلی و این آیه، آن چیزی است که الله متعال بر شما فرض گردانده است. کتاب مصدر کتب است و کتب در قرآن به معنی فرض شدن یا فرض کردن چیزی بر انسان. کتب علیکم الصیام، بر شما روزه واجب گشته. و اینجا مفهوم کتاب الله علیکم یعنی این چیزهای حرامی که در اینجا ذکر شد یک فریضه الهی است بر شما که باید صورت بگیره. و احل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين. و بعد از این، یعنی غیر از این مسائلی که اینجا ذکر شد، وراء ذلكم یعنی بعد از آن، شما می توانید ان تبتغوا باموالكم با پرداخت مهریه برای هر زنی، یعنی که خواستگاری بکنید، موافقت هم وجود داشته باشه از طرف ولی که خواهد آمد در آیه بعدی، و این برای شما حلاله. و در قرائت دیگر و احل لکم، یعنی برای شما حلال گرداند. محسنین غیر مسافحین، به دو شرط. شرط اول اینه که محسن یعنی شما مردها با انجام دادن چنین کاری به دنبال عفت باشید و بخواید عفت و پاکدامنی خود را حفظ کنید. غیر مسافحین و اینکه راه زنای آشکار را در پیش نگیرید، چون مسافح که از کلمه سفاح گرفته میشه، سفاح یعنی زنای آشکار، مانند دم مسفوح در قرآن آمده که دم مسفوح یعنی اون خونی که ریخته میشه وقتی سر ایوان را میبری با فشار بیرون میزنه، آشکاره، خون آشکاره. مانند اون خونی نیست که در لابلای گوشت ها باشه، چون اونا حلاله، همراه گوشت خورده میشه، ولی آن خونی که به وضوح ریخته میشه حرامه. همچنین اینجا مسافح به کسی گفته میشه که علنا زنا میکنه، حتی خودشو ستر نمیکنه، خودشو نمیپوشونه از این گناه، این کارو انجام میده و میره به همه جا میگه من این کارو میکنم. پس این کاری انجام ندهید، راه زنای آشکار را در پیش نگیرید. فمستمتعتم بهی منهن، هر یک از زنها، زنهای حلال، گذشتن زنانی که اینجا ذکر شدن، بخواهید با آنها ازدواج بکنید جهت استمتاع، فآتوهن اجورهن فریضه. این استمتاع حلاله، استمتاع یعنی لذت بردن و مسائل شهوانی هم مانند مسائل خوردن و آشامیدن شهوت حلاله، همه اینا شهوته. ما شهوت حلال داریم، شهوت حرام داریم. شهوت حلال آنجایی که الله برای تو مباح کرده میرون کار انجام میدی. پس با هر کس آنها ازدواج کردید، فآتوهن اجورهن فریضه، مهریه آنها را که واجب هست به آنها پرداخت کنید. اینجا از مهریه به نام اجر، اجرت و پاداش یاد شده. اجر این زنه وقتی که به تو بله میگه و خودشو بر تو حلال میگرداند، یک حقی برگردن تو دارد، بعد اجر او را بدهی. فریضه یعنی چیزی که الله تعالی این کار را فرض کرده، باید این کار صورت بگیر. این آیه دلالت بر اینه که مهریه به دختر داده میشه، نه به پدر دختر و نه به برادر دختر. چون فرمود فآتوهن، به زنان بدهید، مهره مال دختره. ولی در خیلی از عرف ها فکر میکنن که مهره مال پدر دختره. هرگز چنین نیست، مهره مالی است که به خود دختر پرداخت میشه. اینم یکی دیگر از دفاعات اسلام از حقوق زن. در جاهلیت اینطوری نبوده. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه، ولی این فریضه ای که الله متعال اینجا فرموده بعدش میفرماید که بر شما گناهی نیست، هیچ حرج و جناحی نیست که بخواید اگر بعدها با رضایت دو طرف، فیما تراضیتم، به رضایت رسیدید که مثلا دختر گفت من، یا که زن این شخص شده، من نصف مهرمو به تو بخشیدم، یا بیشتر یا کمتر، رضایت وجود داره، در این صورت مسئله نیست. من بعد الفریضه، بعد از اینکه اول فرض میکنید اون رو مشخص میکنید، بعد در زندگی زناشویی اگر زن کوتاه اومد و گفت من نمیخوام حقم، حالا یا همش یا مقداری، اشکالی نداره. ان الله کان علیما حکیما، الله متعال بسیار دانا، علیم و بسیار با حکمت است، حکیم. یعنی با فرض کردن این احکام میخواهد که کانون خانواده به بهترین شکل ممکن بر جای خود باقی بماند و از فروپاشی حفظ شود. و حق هر حقداری بهش برسه، چه زن چه مرد، و حق آنها پایمال نشه. و تمام این احکام بر اساس علم الله و حکمت الله صورت گرفته. یعنی اینکه هیچ گونه نقصی در آن وجود ندارد، کاملترین احکام و قوانین، قوانین الهی است، برعکس قوانین بشری که برخواسته از عقل آنهاست. و عقلم همان گونه که میدونیم اگر یک نفر شد دو نفر اختلاف به وجود میاد، یکی میگه من اینطوری میخوام، دیگری میگه من اینطوری میخوام، و به تعداد عقلهایی که ما در جهان داریم اختلاف هم داریم. پس عقل نمیتونه این مسائل رو تشخیص بده، چون دچار اختلاف میشن ما هم دیگه، و این اختلاف الان هم وجود داره، هر ملتی به یک گونه با این مسئله برخورد میکنه. ولی حکم احکام الحاکمین به این شکله. سپس فرمود و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. هر کس که نتوانست، استطاعت نداشت، من لم يستطع منكم، از شماها مؤمنین، طولا، از لحاظ ثروت، طول اصل طول یعنی طولانی بودن، و منظور اینجا چیه؟ طولانی بودن قدرت مالی، یعنی اینکه پول زیاد داشته باشه یا پولی داشته باشه که بتونه با اون ازدواج بکنه. اگر این پول رو نداشت، ایان که حل محسنات المؤمنات، که با زنان پاک دامن و عفیف مؤمن ازدواج بکنه، مهریه نداشت پرداخت بکنه. فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. راه دوم اینه که با کنیزان مؤمن، اون کنیزانی که در بین شما زندگی میکنن و مؤمن هستن، با آنها ازدواج کنید. چون تفاوتی که اینجا بین کنیز و انسان حر وجود داره اینه که هزینه ازدواج اونها خیلی میاد پایین. در عرف آن زمان این گونه بوده، حالا اگر عرف تغییر پیدا کرد، برعکس شد و عرف کسانی که از خود آن قوم نیستن طوری شد که بالاتر بود، خب باید بری از بین خودت انتخاب بکنی و پیدا بکنی، یعنی به هر شکلی که میسر شد که شما ازدواج بکنی. والله اعلم بی ایمانکم، و این بدانید که الله متعال از هر کس و هر چیزی به ایمان شما داناتر است. کدوم یک از شما مؤمن واقعی هستی و چه کسی ایمان او ایمان راستین نیست. بعضكم من بعض، شماها از هم دیگر هستید، زن و مرد یا مؤمنین از هم دیگر هستند، و اینگونه هم دیگر را تکمیل میکنید. فانکحوهن باذن اهلهن، وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان. با این کنیزهای مؤمن ازدواج بکنید به اذن اهلهن، با اجازه خانواده های آنها یا سیدهای آنها، کسانی که مسئولیت آنها رو بر عهده دارن. و این آیه بیانگر اینه که ازدواج باید با رضایت خانواده دختر باشه، چه حر چه کنیز باید اجازه وجود داشته باشه. و در این زمینه احادیث بسیار زیادی هم وارد شده، لا نکاح الا بولی، اگر در یک ازدواج ولی وجود نداشته باشه، یعنی اون ولی راضی باشه و اجازه بده به این ازدواج، اون ازدواج باطله، صحیح نیست. و آتوهن اجورهن بالمعروف، و اجر اینها هم مانند قسمت قبلی، اجر کنیزانی که با آنها ازدواج میکنید به خوبی و به درستی بدهید. اینجا فرمود بالمعروف، در آیه قبلی نفرمود بالمعروف. چرا؟ چون اونجا زن حر، زن آزاد زور داره و مرد نمیتونه بهش ظلم بکنه، مردی که میخواد با آن زن ازدواج بکنه، مثلا قبل از ازدواج مهرشو میگیره یا همراه ازدواج. ولی کنیز که یک درجه پایین تره ممکنه که مورد ظلم قرار بگیره. به همین دلیل تأکید کرد که بالمعروف، به خوبی و به درستی مهریه آنها را پرداخت بکنید. اینم دفاعی دیگر از کنیزان در اسلام. محسنات غیر مصافحات، به شرط اینکه این کنیزانی که شما با آنها ازدواج میکنید کنیزهای پاکدامن باشند، یعنی زناکار نباشند. فرمود غیر مصافحات، کسانی نباشند که آشکار و علنا زنا میکنند. یعنی که انسان، یک انسان مؤمن و پاک دامن، چه مرد چه زن، نباید با یک انسان زناکاری که زنای آشکار انجام میده ازدواج بکنه، یا حتی در اسمت آن باقی بماند اگر جلوتر باشه ازدواج کرد. در این زمینه در سوره نور آمده که الزانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکا. انسان زانی، اون کسی که علنا زنا میکنه و همه میدونن که این شخص زناکاره، فقط با انسانی مانند خودش ازدواج میکنه، زانیه او مشرکه، یعنی بره با مشرک ازدواج بکنه ولی با مؤمن ازدواج نکنه. و الزانیه لا ینکحها الا زان او مشرک، زانیه یعنی زن زناکار همچنین، یا یک زانی مثل خودش باشه ازدواج بکنه، یا هم بره با یک مشرک ازدواج بکنه ولی با مؤمن ازدواج نکنه. این تا زمانی است که مسئله زنا به صورت آشکار صورت بگیره و خانواده اطلاع پیدا بکنند. ولی اگر لغزشی صورت بگیره از طرف زن یا از طرف مرد، یک بار یا دو بار یا بیشتر مرتکب این گناه بشه به صورت پنهانی و خودش هم خجالت میکشه از این کاری که کرده و احساس گناه میکنه، چنین انسانی دو حالت داره، کسی که در عصمت اوست، حالا یا زن یا مرد، در عصمت و در عقد هم دیگر هستن، در ازدواج هم دیگر هستن. اگر یکی از این دوتا اطلاع پیدا کرد که طرف دوم داره زنا میکنه، یا بر اون ستر بگذاره، خصوصا اگر مرد باشه، چون مرد خوب غیرتش اینجا دیگه بیشتر چی میشه، برانگیخته میشه. زن ممکنه که از اون ناچاری بمونه در اون خونه، ولی مرد اگر فهمید که نعوذ بالله زنش داره کار بد میکنه ولی به صورت پنهانی، اگر نمیخواست که او رو نگه داره دیگه خوشش نمیاد، متوجه که زنش داره چرا لغزش میشه، به درستی و بدون اینکه با آبروی اون بازی بکنه او رو رها بکنه، طلاق بده، بگه برو خونه پدرت. و اگر میتونه این قدرت رو داره از لحاظ غیرت که زنش رو نصیحت بکنه تا از این گناه دست بکشه و این کار رو انجام نده، توبه بکنه، خب این دیگه نیاز به چه بگم، نیاز به همت خیلی بالایی داره که انسان بتواند چنین حالتی را انجام دهد. غالبا این حالت پیش میاد که دعوا میشه، سر و صدا میشه، ولی ما میگیم نه، دعوا نکنید، این مسئله رو از خونه بیرون نبرید. مرد به درستی بدون اینکه اصلا چیز از این موضوع برای کسی بازگو بکنه، حتی برای خانواده همسرش، میگه ما اختلاف پیدا کردیم، نمیتونیم با هم زندگی بکنیم، تمام شد رفت. و زن هم همچنین اگر متوجه شد که مردش داره این کاری انجام میده در پنهانی، اگر نخواست که با آن مرد بماند، میتونه باز با حفظ آبروی اون مرد از خونه اون مرد بیاد بیرون، این حق رو داره. ولی کسی که زنای علنی میکنه، اصلا جایز نیست که انسان با چنین مردی ازدواج بکنه یا با چنین زنی ازدواج بکنه. اسلام چنین ازدواج رو حرام اعلام کرده. پس فرمود محسنات غیر مصافحات، در حالی که این کنیزان پاکدامن هستند، عفت دارن، زنا نمی کنن، غیر مصافحات، ولا متخذات اخدان، و این کنیزان برای خودشون دوست پسر انتخاب نمی کنند. اخدان جمع خدن، یعنی کسی که گونه خود را بر گونه دیگری می گذارد، یعنی اصطلاحا میگیم دوست پسر داشتن، یعنی رابطه با مردان نامحرم ندارن، حتی اگر به حد زنا هم نباشه، پاکدامنی آنها کامله. با چنین زنانی ازدواج بکنید، و زنها هم همچنین با مردانی که اهل دوست دختر هستن و اصطلاحا همیشه با یک دختری رابطه دارن و به این مثلا افتخار میکنن و همه جا میگن، یک زن با چنین مرد ازدواج نکنه. در سوره مائده آمده دیگه، محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، در مورد زنان گفت ولا متخذات اخدان، در مورد مردان گفت ولا متخذی اخدان. پس این یک مسئله دو طرف است، انسان چه مرد چه زن وقتی میخواد که ازدواج بکنه، قبل از هر چیز دین این شخص را محک بزنه که در چه حدی است، اصلا قابلیت ازدواج و این وجود داره و یا وجود نداره. فَإِنْ أُحْسِنَّ یا فَإِذَا أُحْسِنَّ، فَإِذَا أُحْسِنَّ یعنی وقتی که با شما ازدواج کردن، یعنی همین کنیزان به ازدواج شما در اومدن و شد زن تو، به درجه عفت رسید، پاکدامنی، یعنی اینکه دیگه دامن خود را فقط برای تو نگه داشته. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، بعد از ازدواج اگر دچار فاحشه شدن، زنا انجام دادن، فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب، در این صورت چون اینها از درجه پایینتری از لحاظ اجتماعی برخوردار هستند، عذاب آنها هم کمتره، هر کس که بامش بیش برفش بیشتر. زن حر و آزاد در جامعه مقام بالاتری داره، و با توجه به این مقام اگر دچار گناه زنا بشه، عذابش هم دو برابره. و به همین منظوره که خیلی از اهل علم میگند گناه کسانی که اهل پست و مقام هستند، حالا چه این مقام و این پست کت خدایی باشد، ریستفیدی باشد، بزرگ خانواده باشد، یا در هر مسئله بزرگتر باشد، وقتی که چنین گناهی از چنین انسانی سر میزند، زشتی آن مانند گناهی نیست که یک انسان عادی سر میزنه. چون گاهی اوقات انسان با انجام دادن یک گناه یک مجموعه رو زیر سوال میبره و ضرر این گناه و این لغزه شامل همه میشه و همه رو درگیر میکنه. پس به اندازه که دیگران رو درگیر میکنی، به همون اندازه هم گناهکاری. به همین منظور اینجا چون اینا کنیز هستند و اعتبار اجتماعی بالایی مانند زن آزاد ندارن، فرمود که فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر فاحشه را انجام دادن، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، بر آنها نصف آن عذاب، یعنی آن حدی، آن شلاقی که میخورن به عنوان زنا کردن، نصف آن چیزی که بر زن آزاد هست بر اینها هست. زن آزاد 100 تا میخوره، اینا 50 تا میخورن، همچنین برده مرد اگر همین گناه رو انجام بده همچنین میشه 50 تا نصف میشه. ذلک لمن خشی العنت منکم، ازدواج با کنیزان یک حالت اضطراری است که انسان نتواند قدرت مالی ازدواج با زن آزاد نداشته باشد و بخواد بره به خاطر ارزان‌تر بودن مهریه بره با کنیز ازدواج بکنه. پس یک حالت اضطراری است و برای کسی است که میترسه که در گناه واقع بشه. ذالک یعنی این ازدواج، ازدواج با کنیزان برای چی کسی است؟ لمن خشی العنت منکم. العنت یعنی سختی و مشقت. جوانه، شهوت داره، جامعه خراب، میترسه که براحتی در گناه زنا واقع بشه و اگر این گناه را انجام بدم هیچ کس رو مؤاخذه نمی کنه. همین کاری که امروز متاسفانه داره صورت میگیره. خب اگر جوانی در چنین حالتی گیر کرد بره با کنیز ازدواج بکنه، ازدواج حلال، ولی به عنوان استقرار، به شرطی که این دو شرط وجود داشته باشه، یکی اینکه توانایی مالی نداشته باشه، یکی هم داره میترسه که در گناه زنا واقع بشه. در غیر این صورت اگر توانایی مالی بود یا اگر توانایی مالی نبود ولی ترس واقع شدن در گناه زنا وجود نداشت، با کنیزان ازدواج نکنید. چرا؟ چون ازدواج با کنیز باعث زیاد شدن برده در جامعه میشه. چون فرزندانی که با ازدواج با کنیز به وجود میان همه برده هستن. از روزی که به دنیا میاد برده است، ملحق میشه به مادرش. به خلاف این که انسان در خانه کنیز داشته باشه ولی این کنیز به عنوان حالا کنیز نه به عنوان ازدواج، ازدواج نکرده باشه. چون تفاوت هست بین این که کنیز را خریده باشه یا این که کنیز را با اون ازدواج کرده باشه. ولی اگر کنیز را خریده باشد در این صورت آن فرزندان کنیز از این ازدواج به وجود میان همه آزاد هستن و پدرشون ملحق میشن. تو مسئله ازدواج فقط به همین دلیل چون اسلام خواسته که تعداد برده در جامعه بالا نرود، ازدواج با کنیزها را مشروط به این دو شرط کرده. و ان تصبروا خير لكم، و در نهایت هم داره تاکید میکنه که اگر صبر بکنید و با کنیزان ازدواج نکنید برای شما بهتر است. یعنی تا جایی که امکان دارد با کنیز ازدواج نکنید تا برده ها زیاد نشن. والله غفور رحیم، و الله تعالی غفور است، بسیار آمرزنده و رحیم است، بسیار رحم کننده به بندگانش. يريد الله ليبين لكم، الله عز وجل از بیان این احکام میخواد برای شما احکام را بیان کند، راه درست هر چیزی را مشخص سازد براتون. و يهديكم سنن الذين من قبلكم، و شما را هدایت بکنه به آن سنت های درست، سنت هایی که امت های قبل از شما نیز به آن سنت ها هدایت شدند، یعنی به آن راه و روش ها در زندگی، در زندگی زناشویی، اینکه انسان با زناکار ازدواج نکنه، چه زن چه مرد، با کسی که دوست دختر یا دوست پسر داره ازدواج نکنه. اینا راه‌های درستیه که الله تعالی هم برای ما بیان میکنه و ما را به سنا هدایت میکنه، هم امتهای پیشین ما را به سنا هدایت کرده. و یتوب علیکم، و میخواد گناهان شما را ببخشه. اگر در گذشته چنین کارهای انجام میدادید اونا را میبخشه، از این بعد انجام ندید. والله علیم حکیم، و الله عزوجل بسیار دانا و بسیار با حکمت است. مرتب داره این دو صفت در این آیات تکرار میشه، علیم و حکیم. یعنی همینطوری این احکام صادر نشده که بگیم حالا مانند کفار قریش میگفتن اساطیر الاولینه، داستانهای پیشینیانه، داستان راستانه. نه، چنین نیست. این احکام الهیست برای زندگی سالم داشتن. والله يريد ان يتوب عليكم، دوباره تکرار کرد که الله دلش میخواهد توبه شما را بپذیرد و گناه شما را ببخشد. و يريد الذين يتبعون الشهوات، ولی کسانی که از شهوات پیروی میکنند، نقطه مخالف این مسائل، کسی که بهت میگه برو دوست دختر انتخاب کن، برو دوست پسر انتخاب کن، برو خوش باش، جوونی از شهوتت استفاده کن، یعنی چه خود تاثیر یک زن بکنی یا خود تاثیر یک مرد بکنی. همینطور که شوهرت دوست دختر داره، تو هم برو خود دوست پسر انتخاب کن. اینا کسانی هستن که یتبعون الشهوات، از شهوات حرام پیروی میکنن. اینا میخوان چی بکنن؟ میخوان انتمیل و میلا عظیما، میخوان که شما را منحرف بکنن. میل یعنی منحرف کردن، از جاده کنار رفتن. و این میل هم میل کوچیکی نیست، میل بزرگی است، میلی است به بزرگی کفر. میخوان شما از اسلام باز دارن. اگر مسائل شهوت قید و بند نداشته باشه، خب انسان به مرور زمان دیگه به هیچ حکم از احکام اسلام پایبند نخواهد بود، چون معصیت ها وقتی در انسان جمع بشه یکی یکی، دیگه انسان رو به کفر میکشاند به مرور زمان. اگر انجام دادن گناه بر انسان آسان گشت، دیگه مرتکب کفر شدن هم آسان میشه، چون گناه دل انسان رو سیاه میکنه به مرور زمان، چون که در حدیث آمده در مقابل هر گناه یک نقطه سیاهی تو دلت به وجود میاد. اینقدر این گناه ها زیاد میشه و انسان توبه نمیکنه که پاک بشه، تا اینکه این دل زنگار میگیرد، سیاه میشود، دیگه هیچ حرف حقی را نمیپذیرد. یرید الله ان یخفف عنکم، الله میخواهد که بر شما آسان میگیرد، تخفیف بهتون بده. و خلق الانسان ضعیفا، ولی خلقت انسان خلقت ضعیف است، یعنی انسان ضعیف آفریده شده، ضعف داره. انسان در تمام مسائل زندگی کم میاره، نمیتونه خودش رو کنترل بکنه، نمیتونه شهوت خودش رو کنترل بکنه، شهوتش طغیان میکنه، به همین منظور ضعیفه. پس باید مرتب تقویت بشه. با چی تقویت بشه؟ با ایمانیات. چون اگر این کار صورت نگیره، و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اگر تذکر صورت نگیره، به مرور زمان به انسان سستی دست میده. و شاهد همین مسائلی خواهیم بود که امروز ما در جامعه میبینیم که کسانی که حتی ممکنه اهل دین باشن و دین رو میخوان، باز نقصهایی دارند، نقصهای عجیب و غریب، چون تقویت نشدن از لحاظ ایمانی، نیاز به تقویت دارن. و فشار بر انسان تأثیر میذاره، به مرور زمان انسان تسلیم فشار میشه، تا جایی که اگر یک صخره سخت و محکم را زیر قطره آبی قرار بده که این قطره به صورت پیوسته فرو میریزان، سنگ سوراخ میکنه. و همه این حالت رو دیدید، سنگی که در اثر قطره های آب سوراخ شده باشه یا گود شده باشه، این سنگ به این محکمی گود شد، اونم با قطره آب که از خودش ضعیف‌تر هیچی نیست، ولی استمرار آن، استمرار باعث شد که این سخت از اون ساییده شود، این سنگ از آن ساییده شود، چه برسد به انسان؟ انسان که گوشته، سنگ نیست، به راحتی در مقابل فشارها کم میاره. در پایان این جلسه از الله متعال خواهانم که ما را به حفظ خود حفظ کند، ما و فرزندان ما را و خانواده هامون را از هر گونه شر و بدی در فنا خود نگه دارد. آمین. والحمد لله رب العالمین، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.